بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در استثناء ثلاثة أيام بود که از حرمت صوم در سفر یا کراهت صوم در سفر مستثنی بود. بحث در بعضی از خصوصیات مسئله است. تعبیراتی که راجع به این مستثنا ذکر شده، تعبیرات کلمات علما مختلفه. خیلی از نظر توسعه و تضییق مورد استثنا خیلی متفاوته، ولی بیشترش به نظر میرسه که تسامحاً تعبیر قیود مسئله ذکر نشده. مثلا من من باب مثال بعضی از چیزا رو عرض می کنم. بعضی ها اصلا اسمی از مدینه نبرده، ثلاثت ایام الحاجه، ثلاثت ایام للحاجه. در تحریر علامه اینجوره، در اثنا عشریات شیخ بهایی اینجوره، در مستند نراقی اینجوره. اسمی نبرده از مدینه و اینا، فقط اینه که برای حاجت 3 روز کسی نماز بخونه. با اینکه معلومه که مدرکش همین روایتی است که اسم مدینه و خصوصیات را برده، یه چیز دیگه در کار نیست و در کتب دیگر هم علامه اینجور تعبیر نمی کنه، ولی در تحریر اینجور تعبیر شده، شیخ بهایی و نراقی اینجور تعبیر کردن. این مثلا بعضی اینجوره. بعضی های دیگه اونم همینجور دارن، منتها 3 روز را هم تعیین کردن، چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه، الا اسمی از مدینه نبردن. این هم بعضی های دیگه هست که اینجوری تعبیر کردن. ولی بیشتر تعبیراتی که وارد شده ثلاثة ایام للحاجة بالمدینه، اکثر تعبیرات اینه. بعضی هم اون ثلاثة ایام را تعیین کردن، گفتن چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه، ولی بیشتر تعیین نکردن. بعضی ها تعبیر جای مدینه عند قبر نبی صلی الله علیه و آله تعبیر کردن. این هم مسامحه در تعبیر لازم به روزه انسان عند قبر نبی، یعنی داخل حرم روزه بگیره. عند قبر نبی هم باشه، مراد یعنی در مدینه روزه بگیره. تعبیر خود خالی از تسامح نیست. بعضی ها در تعبیرشون گفتن ثلاثة ایام لصلاة الحاجة بالمدینه، صلاة الحاجه، 3 روز روزه بگیره. این مقدمتا این دخالت داره برای اون صلاة الحاجه، صلاة رو هم ضمیر میکرده. تعبیرات مختلفه. حالا باید ما روایت رو ببینیم از روایت چی استفاده میکنیم. توی این علمایی که من مراجعه کردم، کتبی که مراجعه کردم، 6 کتاب تعیین کرده که اون روزه هایی که میگیره چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه باشه. در فقه الرضا، در مقنع صدو، مقنعه مفید، مراسم سلار، مهذب ابن براک، چشم الغطاء شیخ جعفر، اینا. این 6 کتاب قید کردن که چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه. ولی 25 تا از این کتاب هایی که من غیر از اینا بود، اونا هیچ کدوم این قید 3 روز را نداره. حالا ما ببینیم ما چجور باید مشق کنیم با این روایات. یه بحث کلی که حمل مطلق بر مقید در واجبات آقایون قائلن، البته اختلاف هم هست، ولی همونایی که قائل هستن به حمل مطلق مقید در واجبات که شاید اکثریت هم همینجور باشه، همونا در مستحبات حمل مطلق بر مقید نمی کنن. خب چه فرقی ما بین واجبات و مستحبات هست که در اونا حمل نمیشه، در مستحبات به تعدد مطلوب حمل میکنن؟ میگن هم مطلق در جای خود صحیحه، یه مرتبه از استحباب قائم به مطلقه، مقید هم در جای خود صحیحه، یه مرتبه بیشتر ثواب بیشتر روی مقید رفته، هر دو جای خودش درسته. مطلق را از اطلاق سلب نمی کنن و هم بکنن بگن ما مطلق را هم می کنیم به مقید، اصل ثواب را ما در مقید قائلیم و فاقد قید را بگیم نه این ثواب نداره. میگم نه، مطلق به اطلاقش صحیح، مقیدم به تقلید صحیح، هر کدوم نسبت به مرتبه از مراتب اصل استحباب روی مطلقشه، حد خاص استحباب مال مقیده. این کار را اینجا میگن. بحث اینه چرا این را در واجب نمیگن؟ واجب هم ما بگیم چون خود وجوب اینها هم ممکنه دو مرتبه داشته باشه. شما میبینید حج واجبه، اصل حج واجبه، فوری بودنش هم واجبه، هر دو مرتبه هست، هم خود حج و هم فوریت. چرا در واجبات به تعدد مطلوب هم نمیشه بگید که اصل یک مرتبه از وجوب حکم الزامی روی مطلق رفته، یه الزامی دیگری روی مقید رفته، با هم اینجوری بگید ما هم منافات نداره. فارق چیه ما بین واجبات و مستحبات که در واجبات هم مطلق بر مقید میشه و به تعدد مطلوب هم نمیشه، ولی در مستحبات به تعدد مطلوب هم میشه؟ این یه مشکلی است که تو کفایم بحث را بحث که قانع کننده باشه نداره. اگر مراجعه فرمایید، من یه وقتی با رفقا صحبت میکردیم، من میگفتم علتش این که ببینیم چطور میشه در واجبات ما حمل مطلق بر مقید کنیم. حمل مطلق بر مقید در واجبات که میشه، یه نحوه تنافی بین مطلق و مقید پیدا میشه. اون وقت برای رفع تنافی دو جور نظریه هست. یکی این است که ما مطلق رو هم به مقید میکنیم که اکثر اینجور میگن. یکی دیگه برای رفع تنافی مقید رو میگن افضل افراد واجب، خود مطلق رو دستش نمیزنن. این دو تا نظره، ولی اکثریت هم به مطلق رو مقید میکنن. چرا این کار رو میکنن اصلا؟ چرا تنافی قائلن و در مستحبات تنافی قائل نیستن؟ اینجا تنافی قائلن، منتها دو نظر هست که حالا که با هم این دوتا ظهور با هم منافات داشت، کدوم را چه جور جمع کنیم ما بین این دوتا دلیل. ولی در اصل تنافی مورد تسالم ما بین اصحابه. چرا تنافی داره که تا ما بعد یکی از این دو نظریه رو قائل بشیم؟ علتش این است که در واجبات محل ابتلاء شخص، شخص که سوال میکنه یا متکلمی که میخواد ارشاد کنه او رو، مورد نیاز طرف این است که یه کاری انجام بده که جهنم دیگه براش نباشه، خلاصی جهنم داشته باشه. سوال میکنه میگه من ظهار کردم. حضرت میفرماید که ان ظاهرت فاعتق رقبتا، یا تعبیر میکنه فاعتق رقبتا مؤمنه. خب مقام مقامی است که باید درخواست او رو، حاجت او روا بشه. اون میخواد جهنم نره، و یا شخص که میخواد کسی رو هدایت بکنه، هدایتی بکنه که او از جهنم خلاص بشه. مقام این مقامه. از اینا همین جوری که اگر یه شیئی در باب کفارات کفاره جمع داره در مثلا فلان روزه رو اگر بخوره با چه جور حرامن مثلا بخوره کفاره جمع داره. شما میگید در اینجا مقام بیان اقتضا میکنه که تمام چیزی که دخالت داره در رفع عقاب او بیان بشه، یکیش رو ذکر بکنه از این سه چیز را، دو تای دیگر رو ذکر نکنه یا دو تا رو ذکر کنه سومی ذکر نکنه، این خلاف مقامه. مقام اقتضا میکنه اون چند چیز ولو مباین هم هستن هر سه رو ذکر کنه. همین مطلب در باب مطلق و مقید هم میاد. اگر بنا بشه یه شیئی هم مطلقش واجبه و هم قیدش اون هم یه وجوب دیگری داره، هر دو لازمه، هم عتق اصل عتق لازمه، یه مصلحتی رو اصل عتق قائم شده که لازمه استیفا بشه، یه مصلحت الزامی هم رو خصوص رغبه ایمان مؤمن بودن اون معتقد هست. خب اینجا مقام اقتضا میکنه برای اینکه اگر اینجوری باشه بگه شما رغبه مؤمنه آزاد کن تا از جهنم نجات پیدا کنی، تنها اصل اعتاق رغبه رو بگه، اون مؤمن دیگری هم که برای استخلاص در جهنم اونم دخالت داره اینو نگه، بگه خب دو تا حکم الزامی هست، من یکیشو میگم یکیشو نمیگم، این خلاف مقام بیانه. همونجور که در کفاره جمع یکیشو بیان کنه دو تا دیگرشو نگه میگید خلاف مقام بیانه، در این کفاره که به نحوه کلی و فرده، کلی و یه قسمی از کلی است، اگر به نحو الزامی باشه اون قیدش باید ذکر کنه. حالا که ذکر نکرد، ظاهر این کلام این میشه که شما اگر اعتاق رغبه بکنید همین شما را از جهنم نجات میده. از اون طرف دلیل دیگه آمد سوال کرد، گفت شما رغبه مؤمنه آزاد کن، باید آزاد کنی، ظهور اون امرم در وجوبه و معناش این است که اگر شما رغبه غیر مؤمنه آزاد کردی، همجور که اگر رغبه آزاد نکردی از جهنم نجات نداری، اگر رغبه فاقد صفت ایمانم باشه بازم شما هنوز جهنمی هستی. این با اون مطلق منافات داره. مطلق ظهورش این بوده که خلاصی شما با اعتاق طبیعت رغبه است، این دومی خلاصی شما از جهنم با طبیعت تنها نیست، این چیز و ایمان هم باید باشه. اینا با هم تنافی پیدا میکنه به حسب ظهور. از این ظهورات پس بنابراین تنافی شد، باید رفعیت کنیم. یک رفعیت این است که ما از اون ظهور اطلاع در اطلاع رفعیت بکنیم، بگیم شارع نمیخواسته همه مقدار واجب را بگه، فعل جمله خواسته بیان کنه برخلاف ظاهر، یا برخلاف ظاهر مرتکب بشیم در این جایی که میگه شما باید رغبه مؤمنه باشه، بگیم این افضل افراد واجبه، این هم خلاف ظاهره. یکی از این دو خلاف ظاهره رو باید مرتکب بشیم، منطقه اختلاف هست که کدوم یکی از اینا رو ترجیح بدیم، این محل خلاف. همینو دیگه برزه ما همین، چون اینا منافات میشه. ولی در مستحبات، در مستحب یکی میگه آقا من چون میگم نماز شب بخوان 11 رکعت یه چیز مختصری ذکر میکنم، یه جای مقدار بیشتر، یه مقدار بیشتر، یه مقدار بیشتر، اینا با هم منافات نداره، چون در مقام مستحبات معمولا اینجور نیست که انسان در مقام تمام مراتب استحبابی شی آمده باشه. اگر اینجوری باشه در مقام تمام مراتب استحبابی آمده باشه، اون موقع منافات پیدا میکنه. یه دلیل میگه تمام مرتبه مطلوبیت روی طبیعت قائمه، یکی میگه که نه تمام مرتبه مطلوبیت روی مقید قائمه، این با هم منافات پیدا میکنه. ولی در مستحبات معمولا در مقام بیان نیست. اصل یه شیء مطلوب زمینه بیشتر از این نیست که تفصیل مطلب رو ذکر بکنه. نیم ساعت ممکنه بیان بکنه برای مرتبه عالی اعلای نماز شب، زمینه خیلی موقع آماده نیست. همون مختصری رو که اصل اونم یه مطلوبیت داره ذکر میکنه. یه جای خود زمینه بیشتره، یه خود بیشتر چربترش میکنه، یه جا زمینه بیشتره، همینجور به اختلاف موارد. اینجور نیست که اصل اولی در باب مستحبات این است که عالی ترین مرتبه ذکر بشه که در نتیجه معناش این باشه که تمام افرادی مستحب متساوی هم از نظر ثواب، چون اگر مختلف باشه باید یکی از این اون قسم بالاتر رو ذکر کنه اگر در مقام عالی تر باشه. مستحبات اینجور نیست که شخص در مقام بیان عالی ترین مرتبه باشه، اون در مقام بیان اصل استحباب. تا زمینه چجور باشه، گاهی یه خورده چرفتر گاهی یه خورده چرفتر، لذا تعدد مطلوب در باب مستحبات حساب صحیحه، ولی در واجبات طرف مقامی نیست که جهنم نجات بده. صرف اینکه یکی از چیزهایی که دخالت داره در نجات جهنم یه مقدارش بگی یه مقدارش هنوز جهنمش باقی باشه، اونجا خلاف بیانه. پس اونجا تنافی بین ادله پیدا میشه، ولی در مستحبات همه اونای مختصر و مفصل و متوسط همه اینا در جای خود صحیح هیچ و هم تنافی نداره، چون اشکال از ناحیه مقام بیان تفاوتی ما بین واجب و مستحبه. در کفایه مسئله درست تنبیه نشده، حالا مراجعه کنید میبینید که این رو. خب حالا ما ببینیم در اینجا ما چه بکنیم. ما در اینجا یه روایاتی داریم راجع به این صوم در مدینه. صحیح معاویه بن عمار هست، صحیح حلبی هست، روایت های دیگه هم هست. در این دو روایت و اینا هم تقریبا صریحه که در مدینه بدونی که قصد اقامه کرده باشید شما دستور داده شده که شما روزه بگیرید و یه ترتیبی هم هست انجام بدید، درخواست کنید برای برآورده حاجت، اینا رو انجام بدید هست. اینجا هم در مقام بیان این مطلب هم هست که روزه بخواید انسان روزه صحیح باشه و حاجت انسان برآورده بشه، در مقام بیانین هم هست. اسمی هم نبرده در اینجا که شما قصد اقامه بکنید، نذر بکنید، این کار را بکنید. تعبیر میکنه که اگر سه روز بمونید این کار را انجام بدید، که صریح در این که لازم نیست 10 روز باشه. ولی اسم هم نبرده که شما قصد اقامه بکنید اون وقت چیز نذر بکنید اون وقت بعد این کار رو انجام بدید. اسمی از نذر نبرده برای دفع حاجت، وان که این یه چیزیست که همه کس متوجه بشه، نیست که بگن از باب هست و ما یعلم و جایز، همه میدونن واضحه که باید انسان نذر بکنه در برای مستحبی در سفر و امثال اینا، که بگن احتیاج نداره به وضوحش واگذار کرده، یعنی چیزی نیست. اسم که نبرده پیداست بر این که نذرم نکرده، شما 3 روز اگر بخواید بمانید می توانید روزه بگیرید. و صریح هم از امکان نکه مقام ثلاثت ایام. در تعبیر بین روایت حلبی و روایت معاویه بن عمار تفاوت هست. در روایت معاویه بن عمار تعبیر این است که شما این عبارت اون چیزی را بخونیم که وسائل اینجا نیاورده، این روایت حلبی رو نیاورده ولی روایت معاویه بن عمار آورده. یه تفاوت تعبیری داره. صحیح معاویه بن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام قال إن كان لك مقام بالمدينة 3 أيام صمت أول يوم الأربعاء و تا آخر 3 روز اگر شما به اگر موندید اون روز چهارشنبه رو روزه بگیرید و همسال اینا که نه این بعد بگیم که میگه اگر شما 3 روز قرار بمونه یه جوری باشه که این 3 روز را با چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه تطبیق بکنید و این حاجتتون رو بخواید از اینا. یه مرتبه اینجوره. یکی هم عبارت از این است که اگر شما 3 روزی را که ما بعدا ذکر میکنیم که عبارت چهارشنبه و پنجشنبه جمعه است اگر میمانی این دستور را هم انجام بدی که ممکنه اصلا ورودش روز چهارشنبه نباشه. میگه اگر 3 روزی شما میمانید که چهار پنجشنبه پنجشنبه هست که را روزه بگیرید. این هم میشه در این عبارت اینجوری معنا کرد. إن كان لك مقام بالمدينة 3 أيام 3 أيام صمت أول يوم الأربعاء يعني 3 أيام اللي كي چیز چیز أربعاء هم هست فرض کرده صورتی که أربعاء هست، نه اینکه اگر قرار شد 3 روز بمانی 3 روزش شما تطبیق بدید به چیز امرم بکنه برین مشهود قرار میده، یعنی 3 روزی مونده بمونید که اولش یوم أربعاء باشه، چنین فرضی رو فرض کرده. دو جور میشه عبارت معنا کرد، ولی اون عبارت حلبی خیلی روشن خوبه. اونجا تعبیر اینجوریه: اذا دخلت المسجد فان استطعت ان تقیم 3 ایام الاربعاء والخمیس والجمعه، اون وقت شما روزه بگیر چطور؟ این تعبیر که این خیلی صاف راست است دیگه، هیچ چیزی نیست. شما موقعی وارد میشید اگر میتونید موقعیش که چهارشنبه و پنجشنبه و میتونید 3 روز را اونجا بمانید که اون 3 روزی که چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه باشه، حالا یا اول ورودتون چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه است یا اول ورودم نباشه اونقدر هم میمونید که چهارشنبه و پنجشنبه داخل چیز سفر خودتون باشه، این کار رو بکنید. اون تعبیر حلبی روشنتره. خب تعبیر اینه. خب بحث این است که بعد تفصیل ذکر میکنه. اون 6 تایی از بزرگان که عرض کردیم اقتصار کردن این استثناء از مسئله حرمت یا کراهت سفر را استثناء کردن، صورتی را که اربعا و صومش اربعا و خمیس و جمعه باشه، ولی اکثر 25 تا کتاب دیگه اسمی از این خصوصیت نبردن. البته اونایی هم که نبردن خیلی هم ظهور قویی نداره، چون خیلی ایشون عرض کردن واسه از مدینه اسم نبردن، تعبیرات مختلفی هست که اینا در مقام بیان خیلی خصوصیات مثل که نبودن، با اینکه مراد خودشون مخصوص مدینه است، همه جا ولی کلام 3 ایام الحاجه گفتن، مراد 3 ایام معهود مرادشون بوده. حالا به هر حال 6 تا صریحا اسم این 3 روز را بردن، بیشتر هم نبردن. خب ما مقتضای قاعده چیه؟ اگر ما یه دلیل عام، دلیل مطلقی داشتیم، خب ما میگفتیم که این عمل استحبابی هم مطلقش مستحبه، هم مقیدش مستحبه به تعدد مطلوب. ولی وقتی که یه همچین دلیل ما نداریم، یکی دو تا روایت هست، اونا از جهتی اشکال داره، اون وقت پس ما چرا ما بگیم مطلقش مطلوبه و مقیدش هم یه مطلوبیت بیشتر داره؟ دلیل بر مطلوب بودن مطلق چیه؟ و دلیل بر این که استثناء رو توسعه بدیم از دلیل تحریم و کراهت دلیل چیه؟ چرا ما استثناء کنیم صورتی رو که خود روایت معتبر برای وارد نشده برای استثناش. مورد روایت معتبر در صورتی است که اون سه روز را، سه روز معین را به جا بیاره. دو تا روایت هست، حالا اون دو روایت من میخونم که اونا، یکیش این است که در موسی بن جعفر علیه السلام انه قال یستحب اذا قدم المدینه مدینه الرسول ان یصوم ثلاثه ایام فان کان له بها مقام ان یجعل صومها فی یوم الاربعاء والخمیس والجمعه. این تعبیر که اول تعبیر میکنه که صوم به طور کلی مطلق چیزه و اگر میمانه صومش را در یوم اربعا و خمیس و جمعه. خب بگیم از این تعداد مطلوب استفاده میشه که بمانه یا نمانه اون سه روز مستحبه، منتها اگر موند این هم این کار رو هم انجام بده. این بگیم به نحو تعداد مطلوب، هم سه روزش مستحب به استثناش از کلی اون دلیل ادله حرمت یا کراهت، البته شباب بیشترش هم روی همین به نحو خاصه. این رو منتها این روایت سندش اینه، بعض نسخ مستدرک از بعض نسخ رضوی علیه السلام روی عن موسی بن جعفر علیه السلام، اونم بعض نسخ فقه الرضا اونم روی عن موسی بن جعفر. این روایت این قابل استناد نیست. این یکیه. یکی دیگه هم روایتی است که نه، این تسامح مشکل حل نمیکنه، چون ادله اولیه عدم جواز بود، اون ما این استهواء تنها نیست و اون مسئله تسامح این مشکل حل نمیکنه. ما میخوایم بگیم که این رسم میخواد چیز انجام بده. خب یکی دیگه روایتی است مال مرازن حسین ابن سعید عن علی ابن حدید عن مرازن، روایت اینه از شیام بالمدینه و القیام عند الاساتین لیس بمفروز ولکن من شاء فلیصم فانه خیر له. من شاء، هر کسی بخواد، قیدم نزده، قصد اقامم نداره، نذرم نداره، هر کی دلش بخواد روزه بگیری گرفته. این میگه لازم هم نیست در این که چیز باشه، یه شیء معینی باشه، اون روز چهارشنبه و پنجشنبه و امثال اینا هم باشه، لازم نیست. این هر این عبارت، ولی این هم یک اشکال از ناحیه سند که حسین بن سعید و مرازم اینا درش حرفی نیست، ولی علی بن حدید را شیخ طوسی شدیداً تضعیف کرده، میگه مضعفون جداً از اینا. خب ما توثیق محکمی چیزی هم نداریم، اونم تضعیف مقابلش هست، خب نمیشه عکس کرد از ناحیه سند. دومی عبارت از این است که اون درست میشه خون تفسیر، اون مطلبش تفسیر علی ابن ابراهیم خیلی اشکال داره، شما اونو خیال میکنید. اونجا روایات عجیب و غریب از ضعفای قطعی و ضعف به قدر زیاده، اونا رو ما هیچ قابل اعتماد، و تازه این تفسیر موجود تفسیر ما 23 نفر اینا رو خرد کردن و هم نمیدونن همش مال علی ابن ابراهیم نیست، مال 23 تا تفسیر با هم یه جمع کردن ما بینن، اونا قابل استناد نیست. و شیخ هم خب مقابلش مضعفون جدن تعبیر کرده، خب اینا معارض فوقش تازه باشه، کامل زیارت هم داشته باشه، ولی اینا فایده نداره، هم کامل زیارت هم که آقای خویی برگشت از اون چیز کامل زیارت هم میشون تازه، اونم درست نیست تازه. حالا عمده این است که این روایت حالا قطع نظر از سند، از نظر متنم مورد دلالت هم چیز هست. به نظر ما میرسه که این روایت مشیر به این روایت معاویه بن عمار و اونا. در روایت معاویه بن عمار میخوانیم میگه روزه میگیری، بعد میری در اون ستون ابولبابه و او میچسبی، بعدا چطور چطور اینا هست. این روایت راجع به این است که این دستوری که ما راجع به صلات حاجت دادیم، این دستور لازم حتما جزء واجبات نیست که انسان باید این کارها رو انجام بده و واجب هم هست این کار انجام بده، نه، وجوبی امثال اینا نداره. اونی که واجبه در خود روایت میگه روزه ماه رمضان واجبه و صلوات خمس، و الا اینجور نه، لزومی نداره. حالا یک کسی میخواد حاجتش روا بشه، خب همین دستور، دستوری رو که ما گفتیم که اون دستور خاصه، یعنی همون روز بچسبه به چیزا و استوانه ها بچسبه و اون چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه اینا رو به جا بیاره، که این اشاره است که این چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه اگه وجوب برای حاجت خوبه، ولی نه اینکه ملزم باشه هر کسی باید این کار رو انجام بده. اون نماز روزه ماه رمضان واجب است، نماز هم جز نمازهای واجب نیست، نماز پنجگانه است که واجبه. و اما اونی که حاجت برآورده میشه و مستثناست از ادله حرمت صوم سفر، آیا این هم میشه در غیر چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه انجام بدیم؟ اینو دیگه ناظر نیست. این میگه اگر میخواد کامل رو انجام بده، مطابق هم روایت معاویه بن عمار انجام بده، اگه نمیخواد انجام بده نداده، اصلش هم بخواد انجام بده نداده، اما نمیخواد بگه که اگه میتوانه روزه‌ای بگیره منتها در غیر چهارشنبه و پنجشنبه که به استثنای مطلق مقایل بشیم، این از این روایت استفاده نمیشه. اینی که الان ما با این موضوع گفتیم که با این شکل این واجب نیست، نکردیدم اصلش هم از به جانه برده، هیچ اصلا اشکالی نداره راجبه. حالا من روایت شو در تمام شد.